ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم کنار شما در این روز چهارشنبه ششم آذر ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 27 روز از ماه نوامبر سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردن که جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای این بخش خبری را بر عهده داشته است. حمید جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
با درود بر تو جان عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی مجتبی ملک افضلی گفت غیبت غیر موجه محمود احمدی نژاد در دادگاه میتواند موجب جلب او شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی گفت اگر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، قطعاً به دستور مراجع قضایی جلب می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران دیروز سه‌شنبه در دادگاه کیفری استان تهران که برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شده بود حاضر نشد. به گفته ملک افضلی، جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده احمدی نژاد دیروز برگزار شد و اگر دادگاه اتهامات را موجه تشخیص دهد، جلسه رسیدگی در آینده دوباره تشکیل خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید همه تلاش‌ها باید به سمت پایان دادن به درگیری‌ها و آتش بس در سوریه حتی پیش از نشست ژنو دو باشد. ظریف که بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری مشترک با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در تهران سخن میگفت، افزود ایران و ترکیه هر دو معتقدند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. وی گفت ایران و ترکیه درباره سوریه دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما تلاش بر این است که این تفاوت دیدگاه‌ها به حداقل برسد. داوودوغلو برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه اکو از روز سه‌شنبه دیروز در تهران به سر می‌برد. وی در این مدت از جمله با رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار و گفتگو کرد. حکومت سوریه در مذاکرات ژنو دو شرکت می‌کند. وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد که به دستور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هیئتی از جانب حکومت این کشور در مذاکرات ژنو دو شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه هدف اصلی این هیئت را از بین بردن تروریسم اعلام کرده است. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته است. وی پیش بینی کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش یابد. و از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرده، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد و این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان روز پنجشنبه فردا در تهران برگزار شود و باشگاه پرسپولیس گفته است که برنامه‌ریزی‌های این مسابقه انجام شده و حتما برگزار خواهد شد. جان عزیز
سپاسگزارم حمید فاطمی، تازه‌ترین خبرها را تا این لحظه به آگاهی من رساند و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره 100مین روز ریاست جمهوریش را که از تلویزیون ایران پخش شد مورد بررسی قرار داده است. نظر شما شنوندگان گرامی را با صدای خودتان در همین زمینه خواهیم شنید. همکار دیگرم فریدون زرنگار سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مجلس را بررسی می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی به بیماری ایدز در ایران پرداخته است و اگر با ما بمانید مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را میشنوید که کاریست از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب با شرکت در یک گفتگوی تلویزیونی اظهاراتی درباره 100 روز عملکرد دولتش بیان کرد. اظهاراتی که همزمان از رادیو فردا پخش شد و کارشناسان به تحلیل آنها پرداختند. همکارم بابک غفوری آذر بار دیگر نگاهی دارد به سخنان آقای حسن روحانی.
گفتگوی سه‌شنبه شب که با حضور سه مجری و در دفتر کار رئیس جمهوری ایران انجام شد، با اینکه قرار بود گزارشی از عملکرد 100 روزه حسن روحانی و دولتش باشد، اما بخش عمده‌ای از آن به شرح وضعیتی که از عملکرد دولت پیشین به ویژه بر اقتصاد ایران باقی مانده بود گذشت. آقای روحانی در این گفتگو از وجود مشکلات شدید در تأمین کالاهای اساسی کشور خبر داد و گفت رکود و تورمی که از دولت پیشین در ایران باقی مانده بود در 50 سال اخیر بی سابقه بود.
گزارشی که به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالاهای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل است. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
به گفته حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانیش 211,000 میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده که 70% آن عملی نشده و برای طرح مسکن مهر نیز 43,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. حجم انتقاداتی که حسن روحانی در گفتگوی سه‌شنبه شبش از عملکرد دولت گذشته ایران بیان کرد تا حدود زیادی دور از انتظار بود و باعث شد تا این گمانه درباره واکنش به این صحبت‌ها در قالب انتقاد از سیاه‌نمایی توسط رئیس جمهوری ایران توسط مخالفانش تقویت شود. با این همه تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میگوید این اظهارات بیان واقعیت‌های فعلی در ایران کنونی است.
چون ما شنیدیم و حتی میدونیم آقای روحانی یه مقدار تحت فشاره که سیاه‌نمایی نکند، یعنی متهم شده به سیاه‌نمایی. واقعیت الان آمارهایی که داد، میزان تعهدات دولت، بحث مسکن مهر، هیچ کدام از اینا جدید نیست. همه نشان میده که مثلا عدم کفایت اقتصادی تیم گذشته نسبت به تیمای دیگه. ما مشکلات اقتصادی همیشه داشتیم، ولی با این درآمد نفتی، با رشد منفی 5%، تورم 43%، اصلا این چیزی است که مردم کاملا حس میکنن. به نظر من این شانه خالی کردن نبود. دقت کنید بوروکراسی دولتی در ایران در 8 سال دولت احمدی نژاد دست نظامیان و یک دولت بدون تدبیر مضمحل شده شد.
بخش دیگری از اظهارات حسن روحانی به عملکرد دولتش در حوزه سیاست خارجی مربوط بود که در آن رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه پایه‌های سازمان تحریم‌های خارجی لرزیده، انتقادی هم از صحبت‌های محمود احمدی نژاد کرد و گفت در حالی که قطعنامه‌های تحریمی کاغذ پاره خوانده می‌شد، وابستگی به خارجی‌ها با واردات بیشتر می‌شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره این بخش از اظهارات آقای روحانی مبنی بر لرزیدن پایه‌های تحریم‌ها میگوید
فعلا زود هستش که بخوایم قضاوت صریح بکنیم که پایه‌های تحریم لرزیده هستش. بله، این حرف رو میشود ادعا کردش که امروز هیچ تحریم جدیدی بر تحریم‌ها افزوده نشد. اما اگر به مفاد توافقنامه ژنو برگردیم، قرار بازرسی‌های بسیار دقیق، حتی این بار در این توافقنامه قرار شده از معادن ایران هم برن، معادن اورانیوم هم برن بازرسی بکنن. کافی است که مثلا یک ایرادی ایجاد بشه، یک مشکلی به وجود بیادش و اون وقت آیا این توافقنامه لرزان که حالا شما میدونید الان کنگره چه اعتراضاتی دارن با آقای اوباما، در خود ایران چه اعتراضاتی دارن با آقای روحانی، آیا این قوت خودش باقی خواهد بود؟
رئیس جمهوری ایران درباره مسائل مرتبط با سیاست داخلی کمتر از بخش‌های دیگر صحبت کرد و در این زمینه به تهیه پیشنویس طرح حقوق شهروندی اشاره کرد و همچنین درباره عملکرد دولتش در بخش فرهنگی هم گفت تلاش شده فضای امنیتی در این بخش کمتر شود و وعده داد مسائل نظارتی از جمله در حوزه نشر و کتاب کمتر شود و کتاب‌های بیشتری اجازه انتشار پیدا کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد این بخش از صحبت‌های آقای روحانی را درباره عملکرد دولتش تایید می‌کند.
میتونیم قاطعانه بگیم فضای امنیتی کمتر شده، به این دلیل که وقتی ما میگیم فضای امنیتی یه مفهوم کلیه و بیشتر نشان دهنده اون نوع نگاه‌های غالب بین دولت و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنره که میتونیم بگیم واقعیت این که نگاه کاملا نسبت به دولت قبلی تغییر کرده، الان حداقل در رده‌های اصلی در بخش فرهنگ و هنر کسانی اومدن که دیگه اون سعی میکنن اون دید خصمانه رو نسبت به هنرمندا و اهل فرهنگ نداشته باشن.
حسن روحانی بارها در صحبت‌های سه‌شنبه شبش از نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف برای کمک به دولتش قدردانی کرد، با این همه گفت که دولتش همه اختیارات را ندارد. او همچنین وعده داد که گزارش‌های مشابهی را در آینده به مردم ارائه کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. اما نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در باره سخنان آقای روحانی.
آقای روحانی که این همه آمار و اطلاع دادن، میخواستم ببینم هیچ مکانیزمی هست که مثلا بخوان در مورد این پولایی که کجا هزینه شده و این درآمدهای میلیاردی مردم کجا رفته یه سوالاتی از رئیس جمهور قبلی یا مسئولای قبلی بپرسن یا نه.
بالاخره موفق شدیم حق غنی‌سازی رو بگیریم، مبارکه. ولی یه سوال اساسی میمونه، اونم اینه که اصلا این حق به چه درد ما میخوره؟ مگه کره و شمال یا پاکستان که غنی‌سازی میکنن چه گلی تونستن به سر مملکتشون بزنن که ما میخواییم بزنیم؟ ولی کشورهای مثل آلمان و ژاپن که ابر تکنولوژی هستن بعد سالها تصمیم میگیرن که نیروگاه اتمی خودشون رو تعطیل کنن، آیا برای ما جای خوشحالیه که تازه تصمیم گرفتیم نیروگاه اتمی داشته باشیم؟ چون حتما خودشون بهتر از من و شما میدونن که صرف این همه هزینه و مشکلات و ریسک هرگز توجیه عقلانی اقتصادی برای تولید برق از انرژی اتمی نداره.
در سال 20 ننجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خودمون خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشتیم جیب خالی دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم مبارکه، قدردانی میکنیم مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد.
2042022112121 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که در تمام 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 4 روز پس از امضای توافقنامه ژنو روز چهارشنبه نوبت نمایندگان مجلس بود که از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پرسش‌هایی را مطرح کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آقای ظریف در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس گفت به همان میزان که در مذاکره امتیاز به دست می‌آوریم باید بر سر نکاتی هم به توافق برسیم. مهم این است که با چشم باز، با ملاحظه همه جوانب و با توجه به مجموعه نگرانی‌ها، توانمندی‌ها وارد این معرکه شویم. آقای ظریف درباره تعهدات ایران در توافقنامه ژنو گفت
فقط فردو به جای اینکه 20 درصد تولید کنه 5 درصد تولید میکنه. نطنز هم همینطور، اما چیکار میکنیم؟ افزایش نمیدیم. اتصال بین دو تا آبشار که در حال عادی 5 درصد تولید میکنه در صورتی که متصل باشه 20 درصد تولید میکنه، این اتصال بین دو تا آبشار از بین.
و توضیح داد که در مقابل کشورهای 5 به علاوه 1 چه تعهداتی به ایران دادند.
طرف مقابل چه اقداماتی انجام میده؟ تلاشهاشو برای کاهش صدور نفت ایران متوقف میکنه. متن‌نامه جدید تحریم هسته‌ای صادر نمیکنه. چه در شورای امنیت، چه توسط اتحادیه اروپا، چه توسط امریکا. چی دیگه قبول میکنه طرف مقابل؟ به نظر من قبول میکنه که ما برنامه 5%مون رو ادامه بدیم. تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط با معاملات نفتی با تعهد قانونی، تعلیق تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی و خدمات مرتبط.
پس از سخنرانی حدوداً یک ساعته آقای ظریف، نمایندگانی که در بحث مجلس شرکت کردند نگاهی مثبت به مذاکرات ژنو داشتند و از هیئت ایرانی قدردانی کردند. علیرضا زاکانی از نمایندگان تندرو با این باور که طرف قرارداد ژنو دوگانه‌گویی می‌کند گفت:
این دوگانگی رو باید آمریکایی‌ها جواب بدن و امروز باید بگن که این بیانیه مشترک رو قبول دارن یا حرف‌ها و گزافه‌گویی‌هایی رو که کاخ سفید و سران و ایادی غرب دارن می‌کنن.
غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر مجلس پروتکل الحاقی را تصویب نکند چه خواهد شد؟
ما احتمال زیاد می دهیم که طرف مقابل بهانه جویی کند و بخواهد قاعده همه یا هیچ را دوبار در این بیانیه تأکید کردن مخدوش کند و جای بهانه بدهد پروتکل الحاقی است. بنده سوال میکنم اگر پروتکل الحاقی توسط مجلس به تصویب نرسید، آیا طرف مقابل حق دارد بگوید چون گفته ایم که تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است، چه خواهیم گفت؟
به باور بهروز بیات، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین، تفسیر آقای ظریف درباره سایت فوردو در تضاد با توافق ژنو نیست.
در مورد فوردو آقای ظریف گفته مطابق تعهدی که انجام شده اکتفا می کنند که در فوردو غنی‌سازی تا 5% صورت بگیرد، به این معنی که فعالیت ها نمی خوابه، ادامه می ده اما تا 5% 20% تولید نمی کنند. در ضمن اشاره می کنم به کاهش ذخایر 20% به این ترتیب که بخشش رو تبدیل به سوخت بکنند و بخش دیگرش رو رقیق، این رو به عنوان کاهش در نظر می گیره.
پیرامون تفسیر آقای ظریف از قرارداد ژنو درباره راکتور آب سنگین عراق هم آقای بیات میگوید توافقنامه ژنو جای چنین تفسیری مانند تفسیر آقای ظریف را باز میگذارد.
در مورد راکتور آب سنگین عراق متن موافقتنامه میگوید که ایجاد و ساخت راکتور عراق گسترش پیدا نمی کند. خب این اندکی قابل تفسیره، ولی صحبتهای آقای ظریف بر این دلالت دارند که در بخشهای اساسی پیشرفتی صورت نخواهد گرفت برابر توافق نامه. اما گفته که ساخت و ساز به کلی نمی خوابد. خب در واقع این بیشتر برای مصرف داخلیه. متن توافق نامه خیلی کلی نوشته ساخت و ایجاد گسترش پیدا نمی کند. آقای ظریف میگوید دستگاه جدید نصب نمیشوند. درستم هست، یعنی تا وقتی دستگاه جدید نصب نشوند یعنی که کار ساختمان بخش جدی راکتور آب سنگین عراق ادامه پیدا نکرده، گسترش پیدا نکرده. این وقت من فکر میکنم پاسخهای آقای ظریف به نمایندگان مجلس بخش بزرگیش واقعا با واقعیت انطباق داشت.
در پایان بحث روز چهارشنبه در مجلس درباره گزارش آقای ظریف به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس به هیئت ایرانی مذاکره کننده یادآوری کرد که نباید در زمینه تحقیق و توسعه و دانش فناوری هسته‌ای محدودیتی پیش آید.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ایدز در ایران بیش از 27,000 نفر است. اما محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید، برآوردهای این وزارتخانه نشان می‌دهد که مبتلایان به ایدز در ایران بیش از 90,000 نفر باشند. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت از رشد 9 برابری HIV طی 12 سال اخیر در ایران خبر داده و آمار مبتلایان به ایدز را بیش از 27,000 نفر اعلام کرده است. علی اکبر سیاری ویروس ایدز در ایران را به یک میدان مین بدون نقشه تشبیه کرده که ممکن است هر فردی را مبتلا کند. او میگوید معتادان تزریقی، کودکان کار و روابط جنسی ناسالم سه زنگ خطر مهم برای انفجار مین HIV در ایرانند. معاون وزیر بهداشت همچنین از تغییر الگوی انتقال بیماری ایدز طی سالهای اخیر در ایران خبر داده و گفته که در سال 1391 دست کم 33% موارد انتقال ایدز از طریق جنسی بوده، در حالی که 10 سال پیش تنها 10% بیماران از راه جنسی مبتلا شده بودند. آرش علایی، پزشک، پژوهشگر و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران در این باره می گوید:
اعلام آمار به صورت رسمی رو باید اول به فال نیک گرفت، ولی این بحث جدیدی نیست. بسیاری از کارشناسا سالها این پیشبینی رو میکردن، چون وضعیت گزارش آمارها و اعلام افراد مبتلا 25% کل افرادی که مبتلا هستند رو همیشه نشون میداد و یک فاصله 75% بود برای افرادی که نه خودشون میدونستن نه سیستم بهداشتی درمانی میدونست که اینا مبتلا هستند. حالا با توجه به فعالیتی که انجام شده و گزارش های واقع بینانه تر نشان دهنده این افزایش از طریق ارتباط جنسی و این موضوعی که باید پر اهمیت جلوه داده بشه. چرا؟ چون ما میدونیم که در جامعه وقتی که رفتارهای جنسی باعث بیش از 30% انتقال بیماری HIV AIDS، ما باید برنامه های آموزشی بسیار متنوع و با گروه های هدف مختلفی داشته باشیم.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت همچنین از شیوع AIDS در میان کودکان کار و خیابانی خبر داده و استفاده این کودکان از مواد مخدر تزریقی و روابط جنسی ناسالم را از عوامل ابتلای این کودکان دانسته است. او گفته که نتایج یک مطالعه روی 1000 کودک خیابانی در تهران نشان می‌دهد که 15% این کودکان مصرف کنندگان مواد مخدرند و 30%شان هم روابط جنسی دارند. علی اکبر سیاری از استفاده گروهی نوجوانان از مواد مخدر خبر داده که به گفته او می‌تواند خطر انفجار بیماری ایدز را به دنبال داشته باشد. آرش علایی بر لزوم آموزش نوجوانان و جوانان برای پیشگیری از بیماری ایدز تاکید دارد.
باید از دو منظر تحلیل بشه این بحث. یکی این که کودکان کار میتونن خودشون رابطه جنسی رو داشته باشن یا میتونن به زور مجبور شده باشن به رابطه جنسی داشتن. پس هر دو منظرش نشان دهنده اینه که کودکان به صورت عام، جوانان به صورت خاص میتونن در معرض ابتلا به این بیماری هم قرار بگیرن. به نظر من کودکان خیابانی اگر ما بخوایم برنامه مرتبط با کنترل بیماری HIV داشته باشیم، باید بسیار سنجیده و بسیار گسترده کار کنیم. ولی در کنارش برای جوانانی که در مدرسه و دانشگاه هم هستند باید برنامه بسازیم. چون در این مطالعه بیشتر گروه هدف 15 تا 18 سال رو در نظر گرفته، پس نشان دهنده اینه که ما باید از سنهای قبل از بلوغ شروع به برنامه آموزشی بکنیم که در گروه سنی جوانی که فردا جامعه ما رو می‌سازه دچار مشکلی در ارتباط با بیماری HIV نباشه.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نشست خبری روز چهارشنبه وزارت بهداشت گفت: طبق برآوردهای این وزارتخانه، تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران باید بیش از 90,000 نفر باشد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد درباره بیماری ایدز در ایران را میشنیدید. نجات دریاچه ارومیه عنوان یک گردهمایی علمی و تخصصی در دانشگاه آزاد برلین بود که در آن افسون بر تنی چند از مقام‌های دولتی و دانشگاهی ایران شماری از استادان و کارشناسان چند دانشگاه آلمان هم شرکت داشتند. هدف اصلی این گردهمایی بین المللی تبادل تجربیات کارشناسان ایرانی و آلمانی گفته شده و ادامه این همایش قرار است در دانشگاه ارومیه برگزار شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دانشگاه آزاد برلین برای نخستین بار شاهد یک همایش علمی و کارشناسی در یافتن راه حل‌هایی برای احیا و نجات دریاچه ارومیه بود. در این گردهمایی بین المللی علاوه بر مقام‌های دولتی و استادان و کارشناسان دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، ارومیه و تبریز، استادان چند دانشگاه آلمانی هم شرکت داشتند. یکی از برپا کنندگان اصلی این همایش دکتر بهروز عبدالوند استاد روابط بین الملل در دانشگاه آزاد برلین است که در گفتگو با رادیو فردا سدسازی، افزایش سطح زیر کشت پیرامون این دریاچه، حفر بدون مجوز چاهای عمیق سوی کشاورزان و تغییرات آب و هوایی در دنیا را از جمله عوامل خشک شدن آب دریاچه ارومیه ذکر کرده. آقای بهروز عبدالوند سپس در پاسخ به این پرسش ما که چه راهایی را برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد می‌کند اینطور می‌گوید:
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربینای گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی. بنابراین باید سهم سدها رو در تولید برق پایین آورد و یه مقدار آب رو رها کرد برای پر شدن حوزه‌های اکوسیستم دریاچه ارومیه.
دکتر بهروز عبدالوند استاد دانشگاه آزاد برلین در ادامه این گفتگو یادآور می‌شود که برای احیای دریاچه ارومیه تنها نباید از دولت انتظار داشت.
لازم است که ما یه مقدار فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنه. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد. نیاز به این وجود داره که مردم نسبت به اکوسیستمشون حساس‌تر بشن.
آقای بهروز عبدالوند در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود یکی از نقاط ضعف همایش دانشگاه آزاد در شهر برلین این بود که از نمایندگان کشاورزان اطراف دریاچه ارومیه که یکی از عوامل ایجاد کاهش آب در این دریاچه اند دعوت نشده بود در این گردهمایی حضور یابند و ابراز امیدواری می کند آنها در ادامه همایش برلین که قرار است در دانشگاه ارومیه برپا شود شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
فکر میکنم که ورزش دوستان می دونید که نوبت شما فرا رسیده است. همکارم فریبرز غریب.
ناکامی فوتبال ایران در مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا که روز گذشته در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد، امروز در رسانه‌های ورزشی داخل ایران بازتاب داشت. عباس ترابیان، عضو ایرانی کمیته فوتسال آسیا، در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه ایران حداقل در دو بخش می‌توانست جایزه بهترین‌ها را دریافت کند، گفته عدم حضور ایران در کمیته اجرایی AFC اثرات منفی را در بر خواهد داشت. ایران در 6 بخش بهترین های فوتبال آسیا نامزد دریافت جایزه بود که در هیچ کدام از آنها انتخاب نشد. کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با برگزاری مسابقه ستارگان پرسپولیس با ستارگان میلان در روز پنجشنبه مخالفت کرد. مدیر کل محیط زیست استان تهران در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته این کمیته تمامی فعالیت‌های ورزشی در تهران را طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه امروز و فردا ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که این دیدار حتما روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. هفته 16 یا دور برگشت لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز پنجشنبه فردا با تکبازی ذوب‌آهن با استقلال خوزستان در اصفهان آغاز می شود. هفت دیدار باقی مانده روز جمعه در برنامه است که طی چند دیدار مهم پرسپولیس در تبریز به مساف تراکتورسازی می رود و استقلال در تهران میزبان گسترش فولاد تبریز است. و امشب در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 8 بازی آخر از هفته 5 مرحله گروهی برگزار می شود. در دیدارهای مهم بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در سرما و هوای برفی مسکو به مصاف زسکا می رود، منچستر سیتی پذیرایی از ویکتوریا پلزن چک را بر عهده دارد، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از گالاتاسرای پذیرایی می کند، یوونتوس در آخرین امیدش برای صعود در خانه با کوپنهاگن دیدار دارد و منچستر یونایتد و بایر لورکوزن به میزبانی تیم آلمانی به مصاف یکدیگر می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه رادیو فردا بمانید تا بخش دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست تازه نفس آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه و بعد مجله اقتصادی رو به شما معرفی خواهم کرد. مینا جان شامگاه خوش، به استودیو خوش آمدید.
خیلی ممنون جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که به دستور بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، هیئتی از جانب حکومت در مذاکرات ژنو 2 شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه هدف اصلی این هیئت را از بین بردن تروریسم اعلام کرده است. ارتش آزاد سوریه دیروز گفت در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. این گروه حزب بشار اسد را از هر گونه روند صلح در این کشور پیش شرط خود قرار داده. اما شورای ائتلاف ملی سوریه که از آن به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی سوریه نام برده می شود، گفته است در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. فرانسه میگوید از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا مطلع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام گرفتن دیدارهای مخفیانه میان ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت دولت فرانسه از ابتدا از طریق جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان این مذاکرات پنهانی قرار داشت. لوران فابیوس افزود که این مذاکرات محرمانه زمینه را برای توافق ژنو آماده کرد. قبلاً اسوشیتد پرس در گزارشی تایید نشده از انجام مذاکرات با میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان خبر داده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن خبر را تکذیب کرده بودند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که در پی نامه‌ای از علی اکبر صالحی در مقام وزارت خارجه به رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مجوز تماس با آمریکا و کسب موافقت او، نشست‌ها و مذاکراتی غیرعلنی میان آمریکا و ایران قبل و بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفت که زمینه‌ساز مذاکرات ژنو شد. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده است که آلودگی هوای تهران از مرز هشدار گذشته. به گزارش خبرگزاری مهر، او پیش بینی کرده است که آلودگی هوای تهران در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته کاهش آلودگی هوا تمامی مسابقات ورزشی در تهران را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ممنوع کرد، زیرا به گفته این کمیته آلودگی شدید هوا سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که قرار است دیدار پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و آس میلان روز پنجشنبه در تهران برگزار شود. پاشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که برنامه ریزی های مسابقه انجام شده و حتما برگزار خواهد شد. و طرفداران همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا امروز در کیف پایتخت این کشور بار دیگر دست به تظاهرات زدند. در همین حال اعتصاب قضایی خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین در زندان ادامه دارد. او خواهان امضای پیمان همکاری و تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا یکی از شروط امضای این پیمان را آزادی تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج برای معالجه اعلام کرده بود، اما پارلمان اوکراین هفته گذشته با این درخواست مخالفت کرد و روند امضای پیمان با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد.
متشکرم همکارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان نوبت میرسه به مجله اقتصادی رادیو فردا. قبل از اون من یادآوری میکنم که برای کسب اطلاعات بیشتر، گزارش‌های بیشتر، تصویر و همینطور مقالات میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. و اما نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. برآورده جدید بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 91 تصویری کمی ناامیدانه تر از قبل ارائه می کند. اما سهم هر کدام از بخش های اقتصاد در به وجود آمدن این تصویر ناامید کننده چقدر است؟ همکارم آرش حسنیا به این سوال پاسخ میدهد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از هر چیز خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در وبسایت ها و روزنامه های ایران بشن.
لابلای یادداشت ها. نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، به آثار تحریم ها در بخش نفت ایران اشاره کرده و نوشته است که این تحریم ها در سالهای اخیر اجازه ورود تکنولوژی روز به پروژه های نفتی و گازی را نداده است. به نوشته آقای قربان، تحریم ها از سوی دیگر موجب اختلال در سیستم بانکی شده است، به طوری که امکان هیچ گونه مبادلات مالی از طریق بانک های بین المللی وجود نداشت. آقای قربان در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز باعث توقف توسعه در صنعت نفت شده بود. او شرایط لغو تحریم ها را برای کشوری چون ایران که دارنده بزرگترین ذخایر گازی دنیاست و به عنوان یکی از قدرت های نفتی جهان نیز تلقی می شود یک فرصت دانست. به نوشته نرسی قربان، پتانسیل لازم برای شکوفایی اقتصادی در صنعت نفت ایران وجود دارد. این کارشناس نفت و گاز تأکید کرده است که با لغو تحریم ها و باز شدن درهای بین المللی باید در جهت بهره گیری از تکنولوژی های روز و استفاده از فایننس های خارجی تلاش کرد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که در وبسایت دین و اقتصاد منتشر کرده تأکید کرده است که تجربه 8 سال اخیر در اقتصاد سیاسی کشور نماد تلخترین و خسارتبارترین نمونه سیاستگذاری اشتباه در استفاده از درآمدهای نفتی است. آقای مومنی نوشته وقتی اقتصاد غیر متکی به نفت مطرح می شود، در واقع به دنبال سطحی از بلوغ فکری هستیم که امکان برون رفت از شرایط کنونی را بر محور الگوی تصمیم گیری و تخصیص منابع نفتی فراهم کند. این استاد اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به جای آنکه به سمت ارتقای بنیه تولیدی و افزایش کیفیت زندگی از طریق کار کردن باشد، در مسیرهای دیگری قرار گرفته است. فرشاد مومنی بدترین حالت قابل تصور در اقتصادهای سیاسی رانتی را این دانسته که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده شود. بنوشته این استاد اقتصاد، در 8 سال گذشته تقریباً به ازای هر بنگاه تولیدی ورشکسته، یک بانک و یک مؤسسه اعتباری جدید یا شعبه جدیدی از این واحدها متولد شده است. فرشاد مومنی در پایان تأکید کرده که اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت خود گرفتار شده و رباخاران در این شرایط بیشترین سود را می‌برند.
یک دقیقه، یک نگاه.
محمد هاشم پسران متولد شیراز است. آقای پسران نزدیک به 40 سال قبل پس از گرفتن دیپلم متوسطه با بورس بانک مرکزی برای تحصیلات عالی دانشگاهی راهی بریتانیا شد. محمد هاشم پسران دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه کمبریج بریتانیا است و تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. حال او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی در جهان است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت‌ها را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران پس از بازنشستگی در کمبریج راهی ایالات متحده شده و ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را بر عهده دارد. او صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. مؤسسه تامسون رویترز نام محمد هاشم پسران را در میان گزینه‌های نوبل اقتصاد سال 2013 میلادی قرار داده بود و اگرچه این عنوان به او نرسید، اما آقای پسران خود بر این باور است شانس او برای گرفتن عنوان نوبل اقتصاد در سالهای آینده بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود. محمد هاشم پسران در نماگر این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنوید.
به
یکی از مسائل مهم اقتصادی ارتباطات اقتصاد در کشورهای مختلف است. یعنی چجوری مثلا فرض بکن یه مسئله که در آمریکا ایجاد میشه، همین مسئله که الان در روز میبینیم، اثراتش رو اروپا، روی آسیا، روی چین چیه و بازتاب اون اثرها روی خود آمریکا چه خواهد بود. یعنی بیشتر تعیین قدرت روابط اقتصادی و اثرات متقابل اون روابط.
این جملات بخشی از وعده های آقای حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال 92 است، انتخاباتی که در پی آن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. قضاوت این که چه بخشی از این وعده ها در 100 روزگی دولت 11 محقق شده اند با شما.
در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در 1 زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد 1 دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند، مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم. ما با 1 تفاهم بین بانک مرکزی و بانک های کارگشا قادر هستیم اون همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده است به سرعت به بازار برگردانیم. همه اینها در 1 برنامه کوتاه مدت امکان پذیر است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود که به مناسبت 100مین روز کاری دولت انجام شد، وعده‌هایی در حوزه اقتصاد داد. از جمله آنکه مهار تورم در ماه‌های آینده و سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. با هم بشنویم.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
وعده مهار تورم را در کنار دیگر وعده های آقای روحانی در این گفتگو از جمله تغییر ساختار پرداخت یارانه ها و بهبود رشد اقتصادی در ماه های آینده بررسی و رصد خواهیم کرد که تا چه اندازه این وعده ها محقق خواهند شد.
یک عدد، یک تحلیل.
با انتشار نمایگر اقتصادی بانک مرکزی که پرونده اقتصاد ایران در سال 91 را بسته است، معلوم شد که حتی نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4% پیشتر اعلام شده برای این سال، برداشتی خوشبینانه از این شاخص کلان اقتصادی در سال 91 بوده است. در نمایگر بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 5.8% رسیده است. یعنی 0.4% منفی تر از برآوردهای پیشی برای این شاخص کلان. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال 91 بدترین آمار برای بخش نفت ایران است که شرایطی دشوار در این سال را تجربه کرده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 91 بیش از منفی 34% بوده است. بخش نفت ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت فروش، انتقال و صدور آن به جای آنکه یار اقتصاد ایران باشد، بار آن بوده است. البته بخش نفت ایران از سالها قبل تر که با پاپس کشیدن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از طرح‌های توسعه‌ای روبرو شد، مسیری نزولی را در پیش گرفت. آزمودن شرکت‌های آسیایی کم تجربه چینی و مالزیایی در طرح‌های نفت و گاز و پس از ناامیدی از آنها حضور شرکت‌های عمدتاً نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران در بخش نفت ایران سرآغاز روند نزولی شاخص‌های این بخش بود که در سال 91 به حضیض خود رسید. پس از بخش نفت بیشترین رشد منفی را بخش ساختمان تجربه کرده است. این بخش در سال 91 با رشد منفی بیش از 28% روبرو شد. بخش ساختمان که روزگاری لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصادی ایران در پیش راندن بود، در سال 91 نتوانست نقش تاریخی خود را ایفا کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از کارنامه کاری اقتصادی ایران در سال 91، بخش صنایع و معادن نیز روزگاری بهتر از دیگر بخش‌های اقتصادی نداشت. صنایع و معادن ایران در سال 91 رشد ارزش افزوده نزدیک به 10% منفی بر جای گذاشت. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که کارنامه‌ای مثبت در میان دیگر بخش‌های اقتصادی ایران را به نام خود ثبت کرد. کشاورزان ایرانی توانستند در این سال با کسب رشد 6.3% مثبت پیشتاز اقتصاد ایران در سالی باشند که میتوان آن را در زمره ناامیدانه ترین سالهای تاریخ اقتصاد ایران نامید. سوء مدیریت در اداره اقتصاد ایران در کنار اجرای برنامه‌های همچون حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت این یارانه‌ها به صورت نقدی و همچنین اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از جمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی از آنها به عنوان عوامل مؤثر در به وجود آمدن این کارنامه کاری یاد می‌کنند. کارنامه کاری که بیش از هر چیز تصویری خاکستری و مهالود از رکودی واقعی به دست می‌دهد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. در اجرای این نماگر هانا کاویانی من رو یاری داد که از او سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم که همچون هر هفته با من آرش حسنی همراه بودید. راه ارتباطی شما با نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا ایمیل برنامه است. namagar@radiofarda آدرس ایمیل برنامه نماگره که میتونید از این طریق نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون به برنامه رو برای من بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.